آغاز شد گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
با اعلامه ساعت 13 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
برخیز که فجر انقلاب است امروز، بیگان صفت خان خراب است امروز. هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد، هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد، از لطف خدا نقشه براب است امروز. سلام به شما فجرآفرینان، شما که در چنین روزهایی در سال 57 و در تاریک‌ترین روزهای سال با حضور خودتون صبح پیروزی رو رقم زدید. در این روزهای سراسر شور و نور در خدمت شما اهالی سرزمین من هستیم با بخش‌های متنوع و مختلفی که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد تا حوالی ساعت 14. و ما بریم به سراغ پرسش امروز. رژه همافران در 19 بهمن 1357 در مقابل حضرت امام رحمت الله علیه در کجا انجام شد؟ 1. حسینیه جماران، 2. مدرسه علوی، 3. مدرسه رفاه. دویست و بیست پنج و هشت هشتصد شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار
و اما در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مومنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و اما موضوعات امروز.
بله، امروز در ادامه موضوعاتی که در روزهای گذشته مطرح کردیم و پیشرفت‌ها پس از انقلاب اسلامی رو بررسی می‌کردیم در حوزه‌های گوناگون، امروز می‌رسیم به حوزه رسانه و فرهنگ و هنر و در یک گفتگو این حوزه رو در 45-6 سال گذشته بررسی می‌کنیم و در دو بخش هم همراه با آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی هم روز شمار انقلاب اسلامی رو مرور میکنیم و هم وقایع تاریخی روز رو دعوت میکنم که در این بخش ها با ما همراه باشید. در بخش پرسش هم حتما در طول برنامه بیشتر درباره گزینه ها و درباره خود اون دیدار و بیعت هما فرها با هم دیگه صحبت میکنیم.
بسیار عالی. یکی از اهداف انقلاب اسلامی بازآفرینی رسانه در بین مردم بود و اینکه رسانه جزئی از مردم بشه. درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه رسانه ها گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر قنبری، استاد دانشگاه، مؤلف و پژوهشگر. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم.
خیلی متشکرم. شاید در بعضی از حوزه ها مقایسه که مثلا امروز با چند دهه گذشته از نظر کمی یه مقدار در واقع بیراه باشه، از این جهت که اصلا ممکن نوع مثلا در همین حوزه ما شکل و شمایل انتقال پیام و رسانه متفاوت شده، اما به هر حال اون هم بخشی از ماجراست که اون رو هم بررسی میکنیم. اما باز نظر شما رو میخوام بدونم که به نظر شما از نقطه 1357 تا امروز وضعیت رسانه در انقلاب اسلامی چگونه بوده؟
بله، نقطه خیلی خوب و پنجره خیلی خوبیه که در برنامه شما باز شد امروز و از این زاویه نگاه میکنیم.
بله، بفرمایید.
شما هستم عرضم به خدمت شما که ببینید از قبل از انقلاب اگر عزیزانی که تاریخ اون دوره رو مطالعه کردن و میدونن وضعیت رسانه های ما وابستگیه فکری و محتوایی که اون دوره ما به ابرقدرت‌ها داشتیم و حتی توی تیترها، لیدها، زیر تیترها و خیلی از مسائل دیگه و تو حوزه رسانه‌های دیداری وسعت و مقیاسی که داشتیم پوشش خبری می‌دادیم و حتی در کشور خودمون حتی بعد از سالها که از انقلاب گذشت بعضی جاها هنوز کماکان دسترسی‌های زیرساختی به توسعه امواج خبری نداشتند. اگر بخوایم طبق فرمایش شما در سوالتون دهه‌های اخیر رو مقایسه بکنیم با امروز انقلاب اسلامی و کشورمون، رشد و پیشرفت بسیار قابل توجهی در ابعاد زیرساختی و حتی مغزافزاری و تولید محتوا داشتیم.
بله،
تا جایی که در فرمایشات امام و معظم رهبری هم هست که نگاه کنید دشمن ببینید کجاها از شما تعریف میکنن و کجاها شما رو محدود میکنن. اون جایی که محدود میکنن جاهایی است که حرف و بیان و روایت انقلاب داره صادر میشه. لذا ما وقتی که قراردادهای بین المللیمون در حوزه ماهواره توسط نمیگم دشمنان، کسانی که قراردادهای حتی تجاری ماهواره ما رو ملغا میکنن به صورت یک طرفه برای اینکه صدای انقلاب اسلامی رو در جغرافیای خودش محدود بکنن، این نشان دهنده اینه که این توسعه‌ای که داره جامعه استکباری رو اذیت میکنه، آزارش میده.
بله.
و حق جویان جهان رو توجهشون رو به انقلاب اسلامی به پیام مهم اون که آزادی خواهی جلب میکنه. این رشد هم در حوزه زیرساخت ایجاد شد و هم در حوزه فرم و محتوا، تا جایی که الان جمهوری اسلامی در جایی ایستاده که سریال های خوش ساختی که میسازه علاوه بر منطقه و کشورهای مسلمان در حوزه هایی که حتی غیر اسلامی هم هستن ترجمه میشه و با استقبال و اقبال مخاطب مواجه میشه. عزیزان شنونده ما شاید بدونن و بعضی از عزیزانی که تخصصی مسائل رسانه رو دنبال میکنن مستحضر باشن، حوزه انیمیشن کلن تو دنیا شاید 7-8 کشورن که میتونن انیمیشن بلند سینمایی رو توسعه زیرساختی و صنعتی سازی انجام بدن. خب الانی که ما داریم ما هم صحبت میکنیم، این انیمیشن یا پویانمایی به عنوان یکی از رسانه‌های اثرگذار در دنیا، ما نماینده اسکار داریم. همین الان یکی از انیمیشن‌های ما نماینده اسکار در حوزه بین‌الملل. سه انیمیشن روی پرده داریم. چهار انیمیشن در جشنواره فجر داریم. خب ببینید، من نمی‌دونم اگر فرصت هست این یتیکر رو توضیح بدم.
بله بفرمایید.
ببینید، ما چند سال پیش آقای بهرانی میاد برای فیلم ملک سلیمانش تجهیزاتی رو در اختیار میگیره و وقتی جلوه‌های ویژه و اون قسمت‌های مبتنی بر ساخت صنعتی رو نیاز پیدا میکنه، مجبور میشه که از اروپا اون قسمت میشه گفت حل و فصل بشه و تولید بشه. اما امروز در سینمای همین حالی که با هم صحبت میکنیم، جشنواره فجر 1403، بخشی از فیلم ها که نیاز بود کار جلوه‌های ویژه و هوش مصنوعی روش انجام بشه، خدا رو شکر تو کشور خودمون انجام شده.
بله.
خب ببینید، اینها همه نمودارهای رشد و پیشرفتی است که الحمدلله ما در این حوزه ها نزدیک به قله هستیم و انشالله قلل بزرگتری رو فتح خواهیم کرد
به امید خدا. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و آرزو میکنم که در همه حوزه ها از جمله همین حوزه که مورد بحث امروز، رسانه و فرهنگ و هنر، همچنان بتونیم به عنوان یک کشوری که در واقع پیام تاریخی و پیام کهن داره و صاحب تمدن هست، بتونه همواره این مسیر رو با موفقیت طی بکنه. از شما سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم از صحبت با شما.
ممنونیم از شما دکتر محمد قنبری عزیز. خدا نگهدارتون باشه. رژه همافران در 19 بهمن 1357 در مقابل حضرت امام رحمت الله علیه در کجا انجام شد؟ 1. حسینیه جماران، 2. مدرسه علوی، 3. مدرسه رفاه. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. آقای غریبی از کرمان، خانم محبی از شیراز، گزینه 2 رو انتخاب کرد. خب همراه بشیم با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز. بفرمایید مومنی.
خواهش میکنم. این دیدار همافرها با امام خمینی یکی از اون اتفاقهایی است که بر روند انقلاب اسلامی بسیار اثرگذار بود، هم خود دیدار و هم به خصوص چون امروز بحث رسانه‌ای هم ما کردیم در گفتگوی قبلی، انتشار رسانه‌ایش که عکس معروف دیدار همافرها با امام خمینی که با عکس شناخته شده ای آقای عبدالحسین پرتوبی که از پشت سر این عکس گرفته شده به خاطر مسائل امنیتی در اون دوره و فرداش در روزنامه کیهان منتشر شد و طبیعیه که این انتشار عمومی چه تأثیری در فضای اجتماعی اون روزها میتونست داشته باشه که همین تأثیر رو هم گذاشت.
بسیار عالی. قطعا درباره گزینه ها هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم. سیزده و چهارده دقیقه همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ در ایام الله دهه فجر.
زنان نه تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهم بزرگی ایفا کردند، بلکه در تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی هم حرف نخست رو زدند.
سلام و درود بر شما زنانی که در صف اول مجاهده بودید، خداوند شما ها را حفظ کند.
شروع بی پایان
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوایل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه.
از دامن زن مرد به معراج می رود.
آشغان مسجد ولیعصر کجاست؟ همین درش بازه؟
دیوار آجری و دری سبز رنگ در همان ابتدای کوچه سپاه 32 دیده می شود. پرده ای که جلوی در نصب شده را کنار می زنید.
سلام، خسته نباش، وقتتون بخیر. من از رادیو مزاحمتون میشم. خوب میشم.
دوستانی میشود که قسمتی از مسجد به کارگاه خیاطی برای زنان سرپرست خانوار تبدیل شده.
من جعفری هستم، جانشین فرمانده با اداره حضرت زهرا. گروه جهادی را انداختیم، چرخ‌های خانگی آوردن خانم‌ها اینجا. چرخ را آوردیم، یک مدت اول چرخ زیاد نبود، دو تا سردوز داشتیم با 4 تا چرخ. باز دیدم فعالیتمون زیادتر شد. حالا از سولیدیا کار میگیریم اینجا. خانمایی که مثلا سرپرست خانوارن، حسن شوهرشون مریض مثلا از کار افتاده است، اینا اینجور چیزای کار میکنن اینجا.
هیچ کدام از بانوانی که در حال حاضر در کارگاه مشغول کار هستند تا پیش از این با چرخ خیاطی کار نکرده بودند. جعفری با همین افراد مبتدی و با کمک دو نفر از اهالی که تا حدودی دوخت لباس بلد بودند، اولین سفارشات خود را که دوخت مانتو شلوار برای کارکنان یکی از بیمارستان‌های شهر بود را قبول کرد.
ما یک مؤسسه خیریه هم داریم. خیلی خانمایی هستن که سرپرست خانوارن، تحت پوشش این مؤسسه بودن، خودشون یه پولی در بیارن، آقای خودشون باشن. خدا رو شکر خیلی هستن راضیان.
همه خانمایی که اینجا هستن حجاب برای خودشون محدودیت نمیدونن، دست پاگیر نمیدونن، بلکه حرمت خودشون، چه میدونم، امنیت خودشون واجب میدونن. ما هم خیلی خوشحالیم که تو همچی جمعی داریم کار میکنیم، همچی جایی هستیم با این خانمای محجبه، باعث افتخار ماییم.
مثلا بوده که ماه به ماه بهش سبد کالا میدادیم، هزینه درمان نداشتن، جمع میکردیم از بچه هایی بر و خیه پیدا میکردیم، هزینه درمانشون رو جور میکردیم. حالا بنده خود هزینه، حالا مثلا مراسمی هست تو مسجد، مثلا خیریه میخواد سبد کالا بده، بچه ها هم پول چرخکاریشون میذارن.
همون آدم هایی که یک روزی کمک دریافت میکرد.
آره.
این جامعه پر از زنان انقلابی است، بانوانی که در زیر سایه عفاف و حجاب عاشق وطن و هموطن هستند و در صحنه های خدمت و کارآفرینی حضوری فعال و پرشور دارند و ساز خیلی از زندگی ها رو کوک می کنند.
حضور تو دلیل این عمر شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب تو شب نمی، تو ساره ای ستاره ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری دوباره ای، نشانی از شکوه زن مقابل زنان این هزاره ای، نجابت زمانه را تویی که جارو می زنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
اینجا رادیو فرهنگ، سرزمین من. رژه همافران در 19 بهمن 1357 در مقابل حضرت امام رحمت الله علیه در کجا انجام شد؟ یک، حسینی جماران، دو، مدرسه علوی، سه، مدرسه رفاه.
با سلام، گزینه سوم دوست، خداحافظ.
سلام و خسته نباشین، جوابتون گزینه یک، خداحافظ شما.
سلام، گزینه دو، مدرسه علوی.
میشه گزینه دو، روز خوبی داشته باشه.
سلام، پاسخ مدرسه علوی.
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنین به 30558-0918-7050. گزینه دو رو انتخاب کردند. دوست دیگری آقای کریمی گزینه دو رو انتخاب کردند و همینطور آقا سیاوش از کرمان گزینه سه. خب از پیشرفت‌ها در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر گفتیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اما بپردازیم به بحثی که چند روزی است داریم انجام میدیم، پی بگیریم این بحث رو، اون هم روایت پیشرفت‌های صنعت هوایی کشور هست. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر بابایی عزیز، پژوهشگر. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام عرض میکنم خدمت جناب معنوی، جناب مؤمنین، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. امروز هم ما شنونده شما هستیم که ببینیم بعد از سالهای انقلاب اسلامی در سال 57 صنعت هوایی کشور چه مسیری رو طی کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خاطرتون باشه در برنامه‌های پیشین درباره قطعه‌سازی و شبیه‌سازی صحبت کردیم. در این برنامه قصد دارم در رابطه با تعمیرات سنگین پرنده ها یعنی هواپیما ها و بالگرد ها صحبت کنم. خب همونطور که مستحضرید تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه پرنده های ما هم از بالگرد و هواپیما ها از کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و کانادا و نظاران خریداری می شد دیگه.
بله.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 و رفع دستان ایادی استکبار و خود استکبار جهانی از منافعی که در ایران داشتن، این روند تعطیل شد. تعطیل شدنش یک طرف، فراتر اینکه حتی تعدادی از قراردادهایی را هم که ما به صورت خرید از اونها داشتیم اونها یک طرفه فسخ کردن و حتی پولش هم بلوکه کردن.
بله.
ما نردن. خب تو این شرایط ما باید یک کاری میکردیم، یعنی میباید فقط به خودمون متکی باشیم و حداقل داشته هامون رو به احسن وجه حس میکردیم.
بله.
از طرفی برابر استانداردهای جهانی در بالگردها، هواپیماها در موعدهای مشخصی باید در حقیقت سرویس بشن یا تعمیرات بشن، مثلا بعد از 200 ساعت، بعد از 500 ساعت، بعد از 1000 ساعت. این روندی که همیشه انجام میشه. اما علاوه بر این، این هواپیماها بعد از مثلا 10000 ساعت یا 20000 ساعت نیاز به یک تعمیرات کلی دارن که ازش تحت عنوان باز آماد، زبان انگلیسی اوورال، و یا تعمیرات سنگین یاد میشه.
بله.
انجام دادن این تعمیرات سنگین یک کار بسیار فنی، پیچیده و تکنیکیه و نیاز به یک تخصص خاصی داره که قبلا اونها زیر نظر خودشون انجام میدادن و بعضی وقتا اصلا اجازه نمیدادن که ما دست بزنیم و در حقیقت برای این کار این هواپیماها رو به کشور خودشون اعزام میکردن. خوشبختانه الان شرایط پیش اومده که دیگه این روند در کشور خودمون به برکت انقلاب اسلامی داره انجام میشه و ما در این حوزه هم خودکفا شدیم و باز آماد یا تعمیرات سنگین هواپیما رو خودمون انجام میدیم. برای روشن شدن ذهن مخاطبان میخوام بگم که در این نوع تعمیرات هواپیما کلن اجزا و قطعاتش از روش باز میشه، تنها چیزی که میمونه شاسی هواپیماست. تمامی قطعات باز میشه، تست میشه، آزمایش میشه و سلامت اونا دوباره چک میشه، اگر نیاز باشه جایگزین میشه و دوباره انگار هواپیما از نو متولد میشه و یا بالگرد از نو دوباره انگار از کارخونه بیرون اومده. یه کار بسیار سنگینیه که خوشبختانه ما الان خودمون دیگه اینو انجام میدیم و نیازمون از کشورهای خارجی قطع شده.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم از روایت شما و از اینکه نکته هایی رو میگید که برای آگاهی ما و در واقع اینکه بدانیم در نقطه اکنون ما چه وضعیتی داریم و
چه مسیری رو طی کردیم.
در واقع یک نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم. بسیار مفیده. از شما سپاسگزاریم.
متشکرم. موفق و موفق.
ممنونیم از شما دکتر بابایی عزیز. خدا نگهدارتون.
خواهش مونم. خدا حافظ.
رژه همافران در 19 بهمن 1357 در مقابل حضرت امام رحمت الله علیه در کجا انجام شد؟ 1. حسینیه جماران، 2. مدرسه علوی، 3. مدرسه رفاه. ۲۲۴۸۵۵۸۸۰۰ و ۳۵۵۸. آقای طغرلی از سیرجان پیامک دادند، آقای حسن فارسی و دوست دیگری آقای محمدی از شیراز گزینه دو رو انتخاب کردند. خب باز هم همراه بشیم با آقای مومنی و نکته دیگه.
بله، امام خمینی پس از اینکه روز 12 بهمن به ایران بازگشتند و به تهران آمدند، پس از سخنرانی در بهشت زهرا همونطور که در روزهای گذشته هم شنیدید، ابتدا با بالگرد در بیمارستان امام خمینی فرود آمدند و اونجا مستقر شدند و البته به معنای نیست که آنجا موندند، بلکه رفتند به مدرسه رفاه. یک روز در مدرسه رفاه بودند تا 13 و بعد از اون به مدرسه علوی رفتند. درباره مدرسه علوی باید بگم که یک مدرسه مذهبی بود که سال 1335 با پشتیبانی حوزه علمیه قم و با حمایت جمعیت بازاری های تهران راه اندازی شد و در اون چهره‌های سرشناس تدریس می‌کردن، از جمله آقای مطهری، آقای بهشتی و استاد محمد تقی جعفری. و در بین کسانی که اونجا دانش می‌آموختن، کسانی بعدها در لایه‌های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند، از جمله آقای محتشمی پور، آقای کمال خرازی، آقای ظریف و خیلی های دیگه. و حالا درباره مدرسه رفاه که قبل از اون امام خمینی به اونجا رفتن در بخش بعدی توضیح میدم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. دهه فجر امید بر فجر آفرینان و دوستداران ایران سرافراز مقتدر مبارک. همچنان همراه مجله رادیویی سرزمین من هستید و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.